بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين برای اینکه مطالبی که در چند جلسه قبل مطرح شد از نظر نظم و ترتیب روشن‌تر باشه، من یک سوالاتی را مطرح کردم که در حقیقت ما در این بحث‌ها به این پرسش‌ها پاسخ دادیم. حالا اگر مایلید من این سوالات را عرض می‌کنم، شما هم یادداشت کنید که پاسخ این سوال‌ها در بحث‌های قبلی ما آمده. همه این پرسش‌ها یک محور دارد و آن محور این است که چه کسی میتواند حکومت کند و یا چه کسی باید حکومت کند. این در محور این مسئله که بحث حاکم، بحث رهبر و زمامدار است، یک پرسش‌هایی مطرحه که ما این پرسش‌ها را در بحث‌های قبلی بهشون پاسخ دادیم. پرسش اول این است: آیا بحث در باره این که چه کسی باید حکومت کند از مسائل مورد نیاز بشر جدید است؟ یا اینکه این مسئله به دوران قدیم اختصاص داشته است؟ خب این یک پرسش در این باره و ما پاسخش را قبلا عرض کردیم و پاسخ ما این شد که این اختصاص به دوران قدیم ندارد و یک مسئله ایست که همیشه برای بشر مطرح بوده و هست و خواهد بود. دو سوال دوم: آیا اسلام درباره این که چه کسی باید حکومت کند دیدگاه مشخصی دارد؟ یا این که در این باره اظهار نظر نکرده است؟ پاسخ این پرسش هم قبلا بیان شد و آن این است که دیدگاه مشخصی دارد. این مسئله را اسلام مسکوت نگذاشته و درباره آن اظهار نظر کرده. سوال سوم: بر فرض این که اسلام درباره مسئله یاد شده اظهار نظر کرده است، آیا نظر اسلام به زمان گذشته اختصاص دارد یا عصر جدید را نیز شامل می شود؟ پاسخ این پرسش هم در بحث‌های قبل داده شد، با اینکه پاسخ اسلام به این مسئله و دیدگاه اسلام به این در این باره اختصاص به زمان گذشته ندارد، فرازمانی و فراتاریخی است. چهار: آیا اسلام درباره مسئله مورد بحث تنها صفات و ویژگی های حاکمان را بیان کرده است یا درباره مصداق آن نظر داده است؟ پاسخ این پرسش هم در بحث قبل روشن شد و این است که هم به صفات و ویژگی های حاکم و حاکمان را بیان کرده و هم درباره مصداق آن اظهار نظر کرده است. سؤال پنجم، اوصاف حاکمان و رهبران سیاسی جامعه از نظر اسلام چیست و چه معیاری دارد؟ خب این را هم بحث کردیم. معیارش این شد که متناسب با اهداف حکومت، متناسب با وظایفی که بر عهده حاکمان قرار داده شده و اهدافی که از حکومت اسلام دارد، متناسب با آنها برای حاکم و با حاکمان اسلامی هم صفات معین کرده که دیگه تفصیلا بیان کردیم. رجوع می‌فرمایید به اون بحث‌ها مشخصه. سؤال ششم، مصادیق حاکمان و رهبران جامعه اسلامی در عصر رسالت و پس از رسالت و در عصر غیور و غیبت پیشوای معصوم چه کسانی هستند؟ پاسخ این پرسش هم در بحث‌های قبل داده شد. گفتیم در عصر رسالت پیامبران، در عصر رسالت پیامبر اکرم، پیامبر گرامی اسلام، در عصر حضور امامان معصوم رهبری مدیریت جامعه اسلامی به عهده ائمه معصومین علیهم السلام، اینا بحث کردیم و گفتیم دیدگاه شیعه و دیدگاه اهل سنت توضیح دادیم. با این نکته در عصر غیبت امام معصوم که ما هم یک اشاره کوتاهی بکنیم که بالاخره بحث دیگه ناقص نمانه، معلوم شد که در دوران ائمه و حضور امام از نظر شیعه رهبری سیاسی جامعه اسلامی بر عهده همان کسی است که رهبری فکری و رهبری اخلاقی و معنوی جامعه بر عهده اوست، یعنی امام معصوم علیه السلام. دیگه اهل سنت را هم که بیان کردیم دیگه به اون بحث بر نمیگردیم. و اما در عصر غیبت امام معصوم چه کسی حاکم اسلامی است و رهبر جامعه اسلامی است، رهبری سیاسی جامعه به عهده کیست؟ آیا مصداقی داره اینجا یا نداره؟ در بین عالمان شیعه در این باره دو سه تا نظریه عمده مطرح شده. دو سه تا نظریه هست که عمده نظریه هاست و این دو سه نظریه در یک چیز با همدیگر اتفاق دارند. سه دیدگاه هست که در یک مطلب اتفاق دارند. اون مطلب مورد اتفاق این است که در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام رهبری سیاسی جامعه اسلامی و زمامداری حکومت اسلامی به فقیهان مربوط می شود، به مجتهدان و فقیهان جامعه شرائط، که حالا اون شرائط عمدتاً خب اجتهاد که مشخصه، باید مجتهد باشه، فقیه باشه و از نظر اخلاقی و معنوی باید فرد پارسا و پرهیزگار و عادلی باشد. اون هم عدالت و تقوای متناسب با این مقام و این مسئولیت، نه یک عدالت و تقوای متعارف. و سومین شرطی هم که عمده اینجا مطرحه توانمندی به صلاح کفایت سیاسی است، توانمندی مدیریت، یعنی از یک عقل و شعور و ظرفیتی برخوردار باشه که بتواند از نیروهای مختلف برای اداره جامعه اسلامی به نحو مطلوب و پسندیده استفاده کنه. در این قسمت اختلاف نیست، اما در این که فقیهان چگونه این سمت را و این مسئولیت را و این بار رهبری را باید به عهده دار بشوند، چه کسی اونها را مشخص میکنه و چگونه تعیین میشوند، خب یکی تفاوت وجود داره. بنابراین یک نظریه که معروف است به نظریه انتصاب، به نظریه نسل، خب نظریه مشهور ما بین فقهای شیعه همین نظریه است، از قبل هم بوده و خب در عصر ما که امام رضوان الله تعالی علیه نظریه ولایت فقیه را مطرح کرد، این نظریه کاملا مطرح شد و در قانون اساسی هم که همین آمده. و این استش که فقیه را امام معصوم به این مقام نصب کرده، نصب شده او از جانب امام، همونطوری که خود امام از جانب پیغمبر نصب شده برای امامت و رهبری جامعه اسلامی، فقیه جامعه شرایط هم با اون سه شرط اساسی که از کردیم این را هم امام معصوم نصب کرده. فقط فرقش با نصب امام معصوم که از جانب پیغمبر است این از اونجا نصب خاص است، یعنی شخص معینی را پیغمبر نصب کرده، امیر المؤمنین، بعد امام حسن، بعد امام حسین، همینطور هر یک از ائمه دوازده گانه. و اما در مورد فقیه جامع شرایط نصب خاص نیست بلکه نصب عام است. خب حالا وقتی که نصب عام شد، برای اینکه این بخواهد به مرحله وقوع برسه، خب باید تشخص پیدا کنه، به تعبیر فلسفی الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، تا تشخص و تعین پیدا نکنه و تشخص پیدا نکنه خب قابل اعمال نیست. از چه راهی می شود این به صورت تشخص و مشخص در بیاد به اصطلاح مصداق شخصی پیدا بکنه؟ این در حال حاضر اون چیزی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده رأی خبرگان هست، که خبرگان را مردم تعیین می کنن، خبرگان رهبری را، بعد خبرگان رهبری که برگزیدگان مردم هستند، اونها شخص و مصداق رهبر را بر بین فقهای جامعه شرایط تعیین می کنن. این فعلا اون سبک و روشی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شده و خوب دیگه پذیرفته شده. و بالاخره این در اساس این وقتی که خبرگان می کنن رأی اونها این چنین نیستش که موضوعیت داشته باشه، برای خاطر اینکه مشروعیت مقام منصب را امام معصوم داده، اما برای اینکه این تعین پیدا بکنه در بین این افراد، خبرگان میان و اون مصداق صالح یا اصلح را تعین میکنن، به مردم معرفی میکنن. این مثل این است که در غیر از مسئله حکومت، در سایر امور دینی، در مسائل عبادی، مسائل مربوط به احکام خانوادگی و امثال اینجور چیزها، تکالیفی که بشر در زندگیش داره، خب اگر مجتهد نیست باید به مجتهد رجوع کنه. حالا فرض بگیریم که مجتهدان متعددی هستند، از چه راهی میتواند اون اعلم و اصبح را تعیین بکنه؟ یا اصلا از چراهی میتواند خود مجتهد را تعیین بکنه؟ کسی که خودش مجتهد نیست خب باید به خبره رجوع کنه دیگه. یعنی بایستی که کسانی که مجتهد شناسند و خودشون اهل نظرند و عادل هستند به اونها رجوع کنه. رأی اونها میشه معتبر. حالا اگر چنان که معارض داشت حکمش حکمی هست، اگر معارض نداشت توریست، برحال چند طریقه که در رساله ها بیان شده. این از اون بابه در حقیقت، یعنی برای اینکه ما میخواهیم یک رهبری از بین فقها ها برای جامعه همون داشته باشیم و مشخص باشه، این را میریم به خبرگان رجوع میکنیم. در حقیقت این مثل این است که ما میخواهیم اعلام را در بین مجتهدین مشخص کنیم. یه چونی وضعی داره، چون مجتهد بودن از محرزه مثلا مسلمه. بعض این است که حالا در بین چند مجتهد، چند فقیه، خدا میگه که از اونها این سه شرط را کفایت سیاسی و بحث حالا عدالت و تقوا و بحث اجتهاد کنار هم که بگذاریم روی هم رفته، خدا میگه که از اینها نسبت به این مقام و این منصب و این وظیفه مسئولیت شایستگی بیشتری دارند. خب اینا تعیین میکنن، به مردم معرفی میکنن، دیگه تمام میشه. خب شناسایی که میکنن درسته، این شناسایی اونها باعث میشه که تعین پیدا کنه، یعنی یک مصداق از بین چند مصداق معین میشود، چون از بالا که معین نشده. یعنی در اینجا طریق نسب مصداق را معین نکرده، پس از چرا ما میتوانیم مصداق را معین بکنیم، تعین پیدا کنه، تشخص پیدا کنه؟ میگیم که رأی خبرگان اونها معین میکنه، یعنی سبب میشه که تعین پیدا کنه. در واقع مشروعیت این مقام برای اون شخص از طرف امام معصومه، اما اینکه الان منجز بشه به عهده اون بیاد، حالا اگر اونها یک کس دیگه را تعین بکنن به عهده اون میشه، یعنی تنجز در مسئولیت. تا این انجام نگیره برای اون این مسئولیت منجز نمیشه، از در شرایط متعارف البته. نه تعیین میکنه اصلا در همین حد. اگر تونم که دو نفر کارشناس گفتن این شخص مرجع تقلیده، یا در بین این مرجع چند تا مرجع تقلید این اعلمه، خب همین دیگه. حالا بحث لفظی نیست، این شناسایی است که تعیین میبخشد، یعنی مجتهد اعلم را معین میکنه در این مصداق. اما نه اینه که اینا میگن که ما گفتیم این فرد حالا به گفته که ما صلاحیت پیدا میکنه، نه خیر، این صلاحیت در نفس الامر دارد، ما کشف میکنیم، این طریقیت داره، موجودیت نداره، کاشفیت داره. بالاخره شناساندن اونها اماره است و وسیله است برای تعین یافتن رهبری در یک مصداق. این مشکلی نداره، این کاملا واضحه. بله اونها میشناسند، شناسایی میکنند، خودشون میشناسند و میشناسانند، و این میشه پاشه. وقتی که این شد پاشه، تعیل پیدا میکنه دیگه و تمام شد. خب یعنی میخواد بفرمه که این کاشفیت جزئی از مثلا این مشروعیت اینها هست یا نه فقط جنبه طریقیت داره؟ ما باید این روشن بشیم. بله، یعنی این طریق را به عبارت این طریق را هم امام معصوم پذیرفته. چرا پذیرفته؟ برای خاطر اینکه اگر چنانچه غیر از این طریق طریق دیگری را مد نظر می بود، او را معین می کرد، یا اگر لازم بود خود مصداق را مشخص می کرد، نکرده. مصلحت این بوده که این امر از مجرای رجوع به اهل خبره معین بشه و شناخته بشه. مثل همین کنه که عرض کردم در مورد خود اینکه کی مجتهده که میشه تقلید ازش کرد. خب این را که نیومدن که شخص خاص را معین بکنن، صفات را بیان کردن. این صفات را چه کسی داره؟ اهل خبره میدونه که داره. پس اهل خبره میاد میگوید فلان فرد زید مثلا فقیه هست و عادل هست و صلاحیت تقلید را داره که ازش در مسائل عبادی یا معاملات تقلید بکنید. یا مطلب دوم، در بین این چند مجتهد فلان مجتهد را من میشناسم که این اعلم هست، خب تعین پیدا میکنه تقلید در اون که اعلمه. درست؟ حالا چگونه در این مسائل این را کار را معصوم تأیید کرده و مشروعیت داره؟ چون ببینید کل ما بالعرض باید به ما بالذات برگرده. ما مبنام خلاصه اینه، تا هر جا بریم از این مبنا عدول نمی کنیم، نمیتونیم عدول بکنیم. یعنی نگاه توحیدی اقتضا میکنه ها، هر چه غیر از این بفرمایید ثنوی خواهد شد. اگر ما از منظر توحیدی به مسائل اجتماعی نگاه بکنیم، این معنیش این است که بعد از طریق خداوند متعال شروع بشه که خالق و حاکم و آفریدگار انسانه، رب انسانه، برسه به پیامبران که اینا رسولان و سفیران و برگزیدگان خداوند هستن و از طریق رسولان کسانی را که رسولان معین کردن که از دیدگاه ما شاید ائمه طاهرین، و از طریق ائمه طاهرین بیاد به افراد غیر معصوم برسه. اگر ما غیر از این بخواهیم هر فرضیه ای را فرض کنیم که برای این کانال دیگری در عرض باشه، در عرض این موجودیت داشته باشه، این یعنی نگاه ثنوی است، نگاه توحیدی نیست. لذا ما که داریم این را بگیم، حالا فرض کنید اصلا حدیث هم نباشه، اصلا دلیل نقلی هم خواهد این بحث داشته باشیم، خودش یک بحث عقلیه. و امام هم در مباحث ولایت فقیه اگر آدم رجوع کرده باشی، ایشان از منظر یک بحث عقلی اول وارد میشه. هم بحث عقلیش هم همینطوریست که الان من اجبالا اشاره کردم. یعنی توحید در حاکمیت که از شعون توحید در ربوبیته. از نظر هست دیگه توحید ذاتی داریم، صفاتی داریم، توحید عبادی داریم و توحید در خالقیت و ربوبیت و حاکمیت و اطاعت همه این ها، تمام اینا زیر مجموعه اون توحید ربوبی است. ربوبیت تکوینی، ربوبیت تشریعی. لذا هر میکنیم که این در عصر غیبت توحید که به هم نمیخوره، که نظام توحید عصر غیبت و حضور نمیشناسه. نظام توحید، نگاه توحیدی در همه دوران ها حاکمه. پس ما یک مجرا بیشتر نمیتوانیم برای این تصویر کنیم، اون مجرا هم باید ریشی الهی داشته باشه. خب وقتی ریشی الهی داره معنیش نه که از جانب خدای متعال به صلاح قوس نزول رسیل میکنه، نه قوس صعود را. اگر بخواهد قوس صعود تیب کنه که این در عرض باشه، نه به عنوان ابزار، به عنوان وسیله، به عنوان طریق، به عنوان اماره، اید نداره. طریق باشه، اماره باشه، به اصطلاح در طول قرار بگیره، نه درسته. اما اگر ما بخواهیم تصویر کنیم برای رأی خبره یا برای رأی منتخبین خبره مردم، اگر بخواهیم برای اون سرسوزنی و درصدی موضوعیت قائل بشیم از زمین، این نگاه ثنوی است. این عدول از این خط توحیده. و اینجا هم چیلوی که بحث نمی کنم فله ای که توحید یک سرسوزنش سایده بشه خراب می شه. این که حالا بگن آقا حالا عیب نداره، بالاخره یک مختصری همه چطور فرمان نمیشه، این چیزی نیست بمیشه اینجا کمونجیت نداره. از این ادوام اینطوره، اینو میشه همه طریقیت. حالا این به این شکل میشه، میشه پاشف. یعنی چی؟ یعنی حرف ارزبن به این استش که این روش را چه خبرگان مصداق را شناسایی کنن و در پرخوب شناسایی آنها تعین پیدا کنن، این را معصوم پذیرفته. یعنی خودش مشروعیت داره، اینم از بالا تعیید شده. وقتی معصوم تأیید بکنه، یعنی پیامبر تأیید کرده و خدا تأیید کرده دیگه، بنابراین همه چیز داره مشروعیتش به کی برمیگرده؟ به اراده و اعلام دیگه. در کنار این ما چیزی یا منشأ برای مشروعیت در عقل دیگه نمیتونیم تصویر بکنیم. نمیتونیم ها، نه اینکه بگیم اون فرض کن نمیخواد دل بخواهی، نیست، نمیشه. اگر از موضوع اسلامی و توحیدی به این حرف میزنیم واقعا نمیشه. حالا آقایونی که میگم میشه بفهمون چجور میشه. در بحث ما در بحث این مستقر بحث کنن اینجا چجوری میشه آره کلی نگو نه دیگه ما فهم اینجا مشکل ما حل کنیم نه در محل بحث را اعتماع داریم در همزه تعالی که بده چیه به من بگن جاوش باشه اینجا آجون این هستیم که این مطالب را بررسی بکنیم. به علت کلیات شعاری خیلی گفته شده، مثلا فرض که برمیگردیم معطل میشیم که در حال اگر زوایای ابهامی هست و حل توان اینها را دور از مسائل جناحی و سیاسی اینا هم حل بکنیم. مثلا در این مقام نیستیم که بخواهیم نگاه سیاسی کنیم، جناحی بکنیم، اینا اصلا نیست. این هم یک سوال دیگری که مطلق بودن ولایت فقیه معنیش این استش که هر گونه اطلاق داره دیگه، مثلا همین اطلاق که هر گونه کاری یکی از کارها هم میتواند بکند، این استش که در باره خود خبرگان هم خبرگان رهبری هم مثلا تصمیم بگیره هم عرض بکنه هم. خب و اما سوالی که اول مطرح شد که این تکافع به اصطلاح امارات به وجود میاد، تکافع طرق در طرزی که به وجود بیاد چه کار باید بکنیم؟ چون شما میگید که رأی خبرگان اماره است، که اگر نگیم اماره است که مشکل دیگه پیدا میکنه. خب حالا اگر چنان که تعدادی از خبرگان آمدن یک شخصی را معین کردن، تعداد دیگه یک شخصی را معین کردن، در این تو چه کار باید کردن؟ به نظر میرسه که ما در مسئله دیروز هم من عرض کردم خدمت شما، در خصوص مسئله رهبری سیاسی یک مطلبی وجود داره که این در رهبری جهات دیگر رهبری دینی مثلا رهبری تئوریک و در تبیین معارف و احکام و اخلاقی و اینا این خصوصیت اونجا نیست. و آن این استش که رهبری سیاسی بدون حمایت و بدون پشتیبانی جمعی متنابه از جامعه که این نرمالش بالاخره اینه که یک اکثریت باشد، این نرمالش اینجوره دیگه، این بدون این قابل تحقق بخشی نیست مگر همیشه با تعارض. و تعارض هم که نمیشه جامعه را ساخت، نمیشه اصلاحات ایجاد کرد، نمیشه مشکلات را حل کرد. بالاخره رهبری کردن و مدیریت سیاسی کردن در کل جامعه یا در یه محدوده‌ای را شما پسند هر جا که باشه تا یک نحوه رضایت، حمایت، پشتیبانی، همراهی، همکاری از جانب مردم نباشه این امکان پذیر نیست. بله ممکنه با قوه قهر، با قوه طلبه، با نیروی پلیس به سبک دیکتاتوری استبدادی اینها اعمال کنه، ولی سیره ائمه معصومین و انبیای الهی نشان میدهد که این روش مورد قبول نیست. ما کاملا میتونیم با روش پروژه به سیری همه انبیای الهی و خود ائمه کاظمین علیهم السلام به دست بیاورد. کاملا معلومه که تلاش بر این بوده است که زمین سازی بشود با تبلیغ، با تبیین و با خلق اصلاح کردن اون قدرت شیطانی مثلا زمان با منطق گفتگو کردن، او را خلق اصلاح کردن، معایب او، مفاسد او و ظلم ها و جنایت های او را گفتن تا مردم رأیشون برگرده به این پیغمبر یا به این پیشوای معصوم الهی، چون وقت بتوانند این حاکمیت خودش را در یک شرایط به صدا مسلمت آمین و متعارف اعمال بکنند. این اصل میشه لذا. حالا این لحظه الان جلو افتاد، من میخواستم این را در بحث چگونگی بگم، چون برمیگرده به چگونگی حکومت، آیا اسلام در روش و چگونگی یک روشی داره یا نداره. حالا این بخره اینجا گفتم خاطر اینکه این سوال روشن بشه، حل میکنیم که بله، اصل اولیه این استش که با تکیه بر قدرت، با تکیه بر به اصطلاح سلاح و رعب و وحشت و پلیسی، این اصل نیست. اصل این استش که در یک فضای مسالمت آمیز، دوستانه، مهربانانه، اصلا لذا بحث هم کلمه الله و ولایت بخاطر به خاطر همینه که رهبری سیاسی جامعه اسلامی توأم با محبت و مودت و این چیزه. خب وقتی که این شد، تا اگر یک عده گفتن که فلانی مثلا اصله هست، یک عده گفتن فلانی اعلن است برای این بحث رهبری، میگیم که اون قبرگان یک اکثریتی که رأی دار با این اصلی که الان عرض کردم، چون اون قبرگان با اکثریت جامعه انتخاب شده. اصلا چرا حالا این فلسفه چیز الان که قانون اساسی ما آمده، مردم چه سیده ایست که بیان قبرگان را تعیین بکنن؟ از قبرگان چون را رأی بدن؟ آیا رأی مردم مشروعیت میدهد به رأی قبره؟ نه خیلی. قبره وقتی میخواهد بگوید که فلان شخص اعلن هست و اصلا هست، این را اختنالا به رأی موکلینش نمیده، اون را اختنالا به تشویز شخصیش میده. چه بسا اونایی هم که رأی دادن اصلا یه چیز دیگه هم دیگه روشون باشه، بیکار بوم نداره. فقط بحث این هستش که همون نکته ای که از کردم، چون بالاخره این یک مجرایست، یک طریقیست برای اینکه اون شخصی که میخواهد ولی یه امر بشود، یک مقبولیتی هم باید داشته باشه. از تو این شد دیگه در چگونگی حکومت. نمیخواد که بیاد حالا که رای دادم دیگه شروع کنه با زور و قدرت و بگیر و ببند و اینا، بنابراین نیست. چون بنابراین است که با استناد به مقبولیت مردم و رضای مردم و خواست مردم وارد این عرصه و این صحنه بشه. به قول امام که فرمود من به خاطر اینکه مردم مرا قبول دارن دولت تعیین میکنم. این که امام میگوید من برای اینکه مردم مرا قبول دارن دولت تعیین میکنم، نمیخواد بفهمد این اگر قبول نداشتن مشروع نبود من کار بکنم. لذا خودش اصلا قیام کرد بر علیه شاه، مردم را بسیج کرد، مشروعیت داشت این کار را کرد، دولت نمیکرد. وقتی مردم کسی باز نبود که امروز میخواست فضا را آماده کنه، همون که عرض کردم، یعنی امام اول مبارزه کرد با نظام طاغوت و استعمار استبداد، مردم را روشن کرد، مقاصد نظام را بیان کرد، درست؟ مردم نسبت به او گرایش پیدا کرد، آماده شدن، اکثریت فاتح ایشان دیگه حالا با استناد به اینکه من بنا هست حکومت اسلامی حکومت متکی به خواست برای مردم باشه، دیگه نمیخواهد حکومت اسلامی متکی به قدرت زور باشه، قدرت یعنی نظامی پلیسی، میخواهد متکی به قدرت مردمی باشه. تو میگه حالا که مردم مرا قبول دارن، این هایی هست منم دولت تعیین میکنم. یعنی الان دیگه مشکلی نداره که مشروعیت که دارن به خاطر نسل امام معصوم، فقیه هم، مجتهد هم، جامعه شرایط هم، این طرف هست. لذا همین امام و نگاه کنید شما وقتی که ینتقه بعض رو به بعض اگه گزینشی معنی نکنیم امام را همین امام که اینجا میفرماید من چون مردم مرا قبولم دارن دولت تعلیم میکنن به پشتیبانی مردم خلاصه به متبخشی هست اعلان مملکت اون زمانی که بنیشهر منافقانه شروع کرده بود به ایجاد تفرقه و تبلیغات منفی و سوء و حرفای عجیب و غریب من الان همین حرف امام که ذهنم است دقیقا اون حرف امام تو ذهنم است تاریخ رو نگدم نیدی که یه دقیقا خب خیلی جورم بود از بنیشهر این ساقه واقعا عجیبم شده بود یک نفوذی پیدا کرده بود هر جمعیت سویت بنیشهر بود گفتن این میخواد درست کنه این میخواد کار رو حل بکنه نه نیستن گفتم یه روز دیگه به شما به مرحوم شهید بهشتی و اینا چقدر بد میگفتن من بعد من یادم هست که امام یک جا فرمود اگر همه با این آدم باشن من مقابل اون میشتم یعنی اگر احساس کنم که میخواهد با سوء استفاده از پایگاه مردمی اساس این نظام و اسلام این را به خطر بندازه من دیگه اون وقت باید میشم اون میشه باید قیام امام حسینی دو تا اصل ما داریم اصل اولیه بود اون که هم پیغمبر هم معصوم هم فقیه ولی یه فقیه در روش حکومت دو تا بحثی رو افتاد دیگه آراد بلاغره ایت نداره در روش حکومت در تکیه بر قدرت سلاح و پلیس و اختناق و زندان و بگیر و ببند نه حکومت نمی کنه اگر بنا باشد اینجور حکومت کند نکردنش رو اصلح می زند رها می کنه اینجا فاجون فرمایید چون حکومت اینجوری با مردم فایده ای نداره که اگر مردم همش ناراحت بشن شما بگه من فاطمه شما هستم الان به یکی از دوستان قبل از درس آمد که بود و چیزی بسایی در فرمود از قول یک کسی یک شخصی که فلان کس گفته است که مثلا در یک بحثی که گفتن که بله اصلا همین رأی مردم حتی مشروعیت مثلا میدهد به خالقانه که فقیه و رهبری فقیه و بعد گفتن که یک حدیثی پیدا کردن نرو کردن از امام رضا سلام الله علیه که اونجا چکی شده بر رضایت مردم من از کردم بله این عزیزان گاهی اشتباهشون اینه قایت حکومت انصافا جز رزن ناس نیست قایت ها از هر رزن ناس هم نه ناس فسقه و فجره و اینجور چیزه ها یرسه ها عبادی صالحون مردمانی که اهل دین هم خدا را قبول دارن مسلمان هم بله این مردم انصافا اگر مشکلات زندگیشون هم در حد متعارف حل و فصل بشه اینا دیگه مشکلی ندارن خب راضی هستن چه لازم آشد آقا امیرالمومنین اول عهدنامه میفرماید این مالک خودم میپرسم یک جایی که قبل از تو فاطمیان رفتن و مردم راجع به اونا قضاوت کردن درباره تو همون قضاوت را خواهند کرد و این مالک انما یستدل علی الصالحین بما اجر الله علی الف من العباد اسم این علی مقداری شاید من به مظلوم دارم نقل میکنم ولی این منزل است که یستدل علی الصالحین امارات که چی صالحه کدوم حکومت حکومت صالحیه همینطور این مردم رضایت دارن یا نداره کدوم مردم و مردم هم متدین اگر دیدید که مردمان که متدینن این مردم رضایت دارن مردم که حکومت موفق بوده اگر از سراغ جوانها میبینی که جوانها مشکل دارن میره سراغ مثلا کشاورزها میره کشاورزها بهشون بلنده میره سراغ از اصناف، اصناف هم دوباره یک جوزی که مشکل دارن میره سراغ مسافتون که هر کجا میبینی هایی میبینی که اینا نه این دیگه یقین آنم پیدا میکنه که این حکومت نتوانست از یک مدیریت قدیم را ارائه بده دیگه همه اینا که نمیان دروغ بگن که میشه قایت حکومت یک علت ها چه بحثای خوبی هست اسلام داره هم منشأ فعلی داره هم منشأ به اصطلاح علت محدثه داره هم مبدی داره هم قایه داره این قایه میشه پس بنابراین حالا برگردم پاسخ ایمانم پاسخ پاسخ بنده اینه که در این تکافع امارات مشکل نداره چون با همون معیار اکثریت از بین خبرگان که اینا برخواسته از اکثریت جامعه هست این مسئله حل میشه چون غیر از اون دیگه طریق اقلانی که بتواند این معضل رو حل بکنه با توجه به اینکه حکومت هم باید بر اساس مقبولیت جریان پیدا کنه، الا در مورد اشتراک. این من تاب ندارم. اگر یک وقت شرایط بگونه ایست که دشمن داره سو استفاده میکنه، نقشه میریزه، فتنه میکنه، الفتنه ها اشد دونه البعض. اونجا بالا اونجا امام معصوم یا فقیه احساس و مسئولیت میکنه، یه اقدام دیگه رو میکنه، اینش خارج از ثانوی. پس این تبعه عدله مشکل نداره. میرسیم به نکته دوم. نکته دوم این بود که فرور ها تفکیک در چین؟ آره نه، ببینید این تفکیک نیست. ما در این مسئله مجموع من حیث المجموع، یک نکته اول هم اینه، مجموع این صفات من حیث المجموع لازم است. منتها با توجه به تناسب حکم موضوع، با توجه به این قاعده که حکم و موضوع در مورد خودش باید تناسب داشته باشه، کفایت سیاسی در این خصوص اولویت دارد. یعنی اگر امر وارد شود بین دو مجتهد که یکی در بحث استنباط احکام از منابع برجستگی داره، اعلمه، توجه می‌فرمایید، اما یک شخصی اعلم نیست، اما مجتهد البته، نه اینکه مجتهد نباشه و نتواند، ولی اون یه برجستگی داره، ولی نقطه مقابل در کفایت مدیریت و سیاست و اداره امور، اون مقراش حقیقاً ده این نیجده. اگه اینجور باشه یا کمتر بیشتر، حالا من مثال بکن در ویژه شما جور دیگه مثال بعد میفرمایید، من عرض میکنم که وقتی این برای قرض گرفت اهم و مهم، یعنی ما طبق قاضی اهم و مهم میگم عمل بکنیم، خلاف فقه نمیخوام حرف بزنیم، بلکه چارچوبای فقه قاضی اهم و مهم، اگر شما باید در مردم ها بزنی بشکنید یا خانه بچه داره خفه میشه توی بلکه رو جار بگیم میگه بزن بشکن، اصلا دیوار رو خراب بکن، نداره آقا قصد به حید نداره اینجا، اون اهم نه. شما بیا یک مشتمی دیرا مثلا انتخاب بکنید که در ذهن برای تقوا خیلی مثلا آلارد رو برای تقوا خیلی به ظاهر هم نیست، اون مشکل هم هست که آدم بتونه اون بذاره، حالا برفت و در مسئله مثلا استنبال احکام هم خیلی ساعده دار و ابواب استقرار بر همین زمین ها مثلا برجستگی داره، اما این انسان اگر مثلا فرض یه ده هزار نفری هم بهش بدی دیگه شما این ده را اداره بکن، یک هفته نشده همه هم به هم میریزه نمیتونه. ها؟ اون وقت ما چطور میتوانیم به این شخص بیاییم بگیم 70 میلیون داره برای برای اون هم 70 میلیون که گرده ها و پلنده ها و این گرنده ها و اون هم وای کنن چند و دنده در میشان بودن. خب شما الان من روز هم گفتم عقیده هم دیگه اینه حالا ندارم. خب میدن این بزرگ مشتهدان بزرگ موضوع بزرگ ما هستن، اصلا ما افتخار میکنیم که در محضر این بزرگان در این کلیسی بعضشون درست بخانیم، این از برکات حوزه علمیه هستن، ولی در این مقصود و در این مقام و این مسئولیت انا لا اعرف فی عصر من الحاضر شخصا به مصابت سید القانمی این من شهادت کنم لا اعرف، ولی من نمیشناسم، ما میشناسیم خیلی پیرازی، من نمیشناسم انسان با این خوان مندی با این قدرت تقوا هم الحمدلله خیلی خوبه عالیه حیوانی سه هم رو اجتهادم که در همون حدی که باید باشه هست، بنابراین سخن در اینه که این اهم مهم بگیم تفکیک نیست، اهم و مهم تناسب با این موضوع، این باید این جهتش باید خیلی برتر باشه و الا گول میخوره، فریب میخوره، سبلوهی میکنه یه آدم های میان واقعا ها مثلا خود هم این واقعا میگن که اصلا من بلد نیستم بخوام به کسی امر بکنم، من تو خانه خودمونم میخوام مثلا بگم یه چای به من بدید، نه نیاز ندارم بگم یه چای به من بدید، نگاه میکنم به قوری مثلا فرض کنید میفهمه که من چای میخوام برم به چای میدم، خودم نمیتونم بگم خب یه آقایی باید بشه بالاخره امر بکنه نهی بکنه چه سازی فلان زادی نمیشه، هر کسی را بهر کاری ساختن دیگه. پس این مسئله تفکیک نیست. خب و اما نقطه ای که آقا فرمودن نقطه ابو طالب چه بود؟ مطلقه. حالا وقت دیگه گذشته، این مطلقه به معنای مطلقه به اون معنی نیست، این در دور می‌فرمایید چون الانم وقتم گذشته گاهی می‌کنم من آیا شما خارج از وقت با بیروی نوار هم دیگه اون وقت یاد نمی‌کنه مشکل میشه. پس این رو می‌ذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علیه و آله.